بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. همونطور که مستحضرید، ما بعد از اینکه مباحث علم اصول رو به دو بخش فلسفه علم اصول و علم اصول تقسیم کردیم، گفتیم مباحث فلسفه مباحثی است که از نگاه بیرونی به یک دانش پیدا میشه و چهار بخش کلی داره: تاریخ یک دانش، مبادی اون دانش، روش شناسی و بالاخره تعامل اون دانش با سایر دانش‌ها. تو بخش اول در مورد علم اصول رو در سالهای گذشته در این دوره سوم بحث کردیم. بحث ما مربوط بود به روش شناسی علم اصول. در بحث روش شناسی علم اصول، اولین سوالی رو که مطرح کردیم این بود که روش چیست. گفتیم که در پاسخ به این سوال جوابهایی داده شده که در اون جوابها از مفهوم روش دوباره استفاده شده و این دوری بودن تعریف یا توتولوژیک بودن اون به خاطر این هست که در واقع روش یک مفهوم بدیهی است. بعد برای توضیح مسئله روش و فکر رو مورد مطالعه قرار دادیم. گفتیم که در فکر ما در واقع یک حرکت انجام میدیم که از مجهول به معلوم، حرکت داخل معلومات و بالاخره از معلومات به سوی مجهول. این سیری که صورت میگیره خود فکره و اون مسیری که وجود داره که این سیر در اون مسیر صورت میگیره، اون روش فکر محسوب میشه. بنابراین میتونیم به یک تعریف دست پیدا کنیم که روش مسیر فکر یا مسیر اون حرکتی است که ما به اون فکر میگیم. البته هر فکری در واقع یک حرکت خاصه و یک سیر خاص و هر سیری هم یک مسیر خاص، ولی وقتی ما میگیم روش، مقصودمون مجموعه مسیرهای همگونه که اونها رو به عنوان یک روش تلقی میکنه. بعد از این بحث یک توضیحی دادیم راجع به تفاوت بین منطق و متدولوژی و گفتیم که منطق از فکر صحبت میکنه که در واقع خود سیره. گفتیم که این یکی از بحثایی است که خیلی ها در توضیحش با مشکل مواجه شدن، ولی نتیجه‌ای که ما گرفتیم این بود که منطق از خود فکر صحبت میکنه که در واقع سیره و متدولوژی از مسیر فکر بحث میکنه. بنابراین به یک تعبیری هر دوی اونها از یک چیز صحبت می کنند، خوش به دو نگاه. در نگاه منطق اون چه که مورد توجه هست سیر هست، اون حرکت هست که خود فکر. در نگاه متدولوژی اون چه که مورد نظر هست مسیر هست که راهیست که این فکر طی کرده. بعد از این یک سوالی رو مطرح کردیم که آیا یک روش جامعی برای همه علوم وجود داره یا نه، که تمام دانش‌ها به لحاظ روشی یکسان باشن. گفتیم در پاسخ به این سوال برخی چنین گرایشی داشتن. مثلا ما اگر مراجعه کنیم به حکمت کهن خودمون، در حکمت کهن ما تلاش شده همه علوم با یک روش که همون روش فلسفی یا روش ریاضی ممکنه ازش تعبیر کنیم، که حالا ما کلمه فلسفی رو بهتر میدونیم، به این روش سعی شده تمام علوم مورد بحث قرار بگیره. ولی با گذشت ایام و تحقیقات بیشتر در مورد علوم و رشد علوم به این نتیجه رسیده شد که علوم به لحاظ روش با یکدیگر تفاوت دارند. در نتیجه نگاه دیگری مطرح شد که ما علوم رو بر اساس روش طبقه بندی کنیم، که طبقه بندی که امروز ما انجام میدیم، میگیم مثلا علوم طبیعی، علوم انسانی، این طبقه بندی در واقع طبقه بندی به لحاظ روش هست که متأخراً در تاریخ علم اتفاق افتاده. اینها بحثایی بود که در جلسات گذشته توضیح دادیم. ما قبل از این که به روش شناسی علم و اصول بپردازیم، یک نگاه اجمالی کردیم به روش هایی که در سایر علوم وجود داره. ببینیم در روش شناسی سایر علوم چه مباحثی مطرحه، تا بعد در علم اصول ببینیم چه روش هایی وجود داره. همونطوری که من توضیح دادم قبلا هم، ما در این بحث به یک کتاب خاصی که به مباحث ما نزدیکتره، چون کتاب های دیگری که در متدولوژی هستن با مباحث سنتی ما خیلی فاصله دارن، به یک کتاب خاصی که با روش های و مباحث ما نزدیکتره مراجعه کردیم. این کتابی است که عرض کردم اصل فرانسش اسمش هست متدولوژی، اما زمانی که این کتاب ترجمه می شده در ایران، ظاهرا اصطلاح روش شناسی در فرهنگ لغت ایرانی وجود نداشته. به همین دلیل مترجم این کتاب اسم کتاب رو گذاشته فلسفه علمی، در حالی که اسم فرانسه اون متدولوژیه. و این کتاب که چندین بار هم در لابلای بحثای گذشته بهش اشاره کردیم، کتابی است که توسط یک نویسنده فرانسوی به نام فلسین شاله نوشته شده. در این کتاب اشاره شده به روش‌های علوم مختلف، از جمله روش در ریاضیات که حالا گاهی از اوقات از این به عنوان روش ریاضی هم یاد میشه. روش ریاضی رو اینطور تعریف میکنه فلسین شاله که در روش ریاضی ما ابتداعاً چند اصل رو در ابتدا وضع میکنیم و بر اساس اون اصول یک سلسله قضایا رو نتیجه میگیریم و بعد با استفاده از اون قضایا و اون اصول قضایای دیگری رو، و همینطور این داستان ادامه پیدا میکنه. وقتی که ما به ریاضیات مراجعه میکنیم، در واقع اون اصولی که حالا تعبیر کرده فلسین شاله از اونها، میبینیم به سه بخش تقسیم میشه. یک بخش تعاریفی است که در ریاضیات وجود داره. مثلا فرض کنید در هندسه اولین بحث هایی که شما با اون مواجه میشید تعریفی است که مثلا از نقطه، خط، سطح ارائه میشه. اینها تعاریفند. بعد از بیان این تعاریف که در واقع یک سری مفاهیمی هستند که در ابتدا بیان میشه، نوبت میرسه به چیزی تحت عنوان علوم متعارفه. علوم متعارفه معادلی است که برای لفظ آکسیوم گذاشته شده. البته الان بعضی ها از کلمه آکسیوم استفاده میکنن به خاطر اینکه مثلا احساسشون اینه که این کلمه در فارسی معادل نداره به اون معنای خاصی که در روش شناسی به کار میره، یا در معرفت شناسی ما معادلی براش در فارسی نداریم کلمه آکسیوم رو، هرچند که حالا در برخی ترجمه ها از اون تعبیر به علوم متعارفه شده. آکسیوم ها در یک دانش ریاضی عبارتند از یک سری قضایای کلی که به صورت مسلم در ابتدای دانش پذیرفته میشن. مثلا فرض کنید من اینجا برخی مثال هاشو ذکر کردم، مثلا اینکه هر کل بزرگتر از جزء خودش هست، این به عنوان یک آکسیوم به عنوان یکی از علوم متعارفه مطرح میشه. یا اینکه اگر دو چیز مساوی با یک چیز بودند، خودشون با هم دیگه مساویند، این به عنوان یک آکسیوم یا علوم متعارف مطرح میشه. بخش سوم که هر سه بخشه، یعنی تعاریف، علوم متعارفه و این بخش سوم که بهش میگیم اصول موضوعه، در واقع همون اصولی هستن که فلسین شاله گفت در ابتدای ریاضیات پذیرفته میشن و بر اساس اونها قضایا اثبات میشه. اصول موضوع هم باز یک سری قضایایی هستند کلی که در ابتدای دانش پذیرفته میشن. تفاوت اینها با آکسیوم ها در اینه که آکسیوم ها یا علوم متعارفه قضایای بدیهی هستند، یعنی نیاز به اثبات ندارن. اینکه هر کلی بزرگتر از جزء خودش هست یا اینکه هر دو چیزی که با یک چیز مساوی باشند با هم مساویند، اینها قضایای بدیهی هستند که نیاز ندارند که ما این رو ثابت کنیم. اما در اصول موضوع اون قضایایی که پذیرفته میشن بدیهی نیستن، ممکنه به نظر برسه بدیهی هستند ولی در واقع بدیهی نیستن. مثلا ما در هندسه اقلیدوسی، حالا دوستانی که با ریاضیات آشنا باشن به خصوص با هندسه این بحث ها براشون روشن‌تره، چون روش شناسی دانش ها رو وقتی ما میگیم اگر کسی با خود اون دانش آشنایی نداشته باشه روش شناسی یه مقدار براش مبهمه تو اون دانش، هرچند که روش شناسی خود اون دانش نیست، یعنی روش شناسی هندسه یا روش شناسی ریاضیات اصلا ریاضیات نیست، بخشی از فلسفه علم ریاضی محسوب میشه و فلسفه علم جزء علم نیست اصلا. ولی در این حال اگر کسی ریاضیات بلد نباشه یا آشنا نباشه به مباحث ریاضی، خب اون بحث روش شناسی خیلی براش روشن نیست. حالا یه حال اگر آشنا باشید با هندسه اقلیدوسی، اصل معروفی که در هندسه اقلیدوسی به عنوان یکی از اصول موضوعه پذیرفته میشه این است که از یک نقطه خارج یک خط فقط یک خط به موازات اون خط میتوان رسم کرد. این قضیه است که به عنوان یکی از اصول موضوعه در هندسه اقلیدوسی پذیرفته میشه. این که از یک نقطه خارج یک خط تنها یک خط به موازات اون خط میشه رسم کرد ممکنه به نظر بدیهی بیاد. مثلا ما توی صفحه یه خطی بکشیم، یک نقطه‌ای در نظر بگیریم بیرون اون خط، بعد بگیم خب الان هر خطی که ما بکشیم از اون نقطه یک جایی با این خط پایینی تلاقی پیدا میکنه و فقط یه دونه خط هست که هیچ جا با این خط تلاقی پیدا نمیکنه و موازی با این خطه، که ما معمولا برای مثلا یک دانش آموز ریاضی یا حالا دانشجوی ریاضی همین توضیح رو میدیم، میگیم ببینید یه خط که هست، که حالا خط تعریفش در مثلا هندسه عبارت است از یک امتداد نامتناهی در دو سمت که در واقع مجموعه نامتناهی از نقاط هست که نقطه خودش هیچ بعدی به لحاظ هندسی نداره. البته اون چیزی که ما رسم میکنیم که نقطه نیست، ولی نقطه هندسی هیچ بعدی نداره و خط هندسی فقط در امتداد خودش دارای بعده، هیچ ضخامتی از نظر هندسی نداره، هرچند که هر خطی که رسم میکنیم یه ضخامتی در واقع داره. خب این خط رو ما رسم میکنیم، یه نقطه بیرون این خط در نظر میگیریم و بعد خطوطی رو رسم میکنیم و میگیم همه این خطوط بالاخره با این خط تلاقی پیدا میکنه، چون این خطها بی نهایت هستن، پس یه جایی با هم تلاقی پیدا میکنن، ولو مثلا انحنای این خط نسبت به این خیلی کم باشه ولی بالاخره در خیلی دوردست با هم تلاقی پیدا میکنه. بعد میگیم فقط یه خطه که این خط دیگه با این خط هیچ وقت تلاقی پیدا نمیکنه و اون موازی اینه. خب این طور به نظر میاد که خب بدیهیه دیگه، روشنه که از یک نقطه خارجی یک خط فقط یک خط به موازاتش میشه کشید، این یه مسئله ای نیست که نیاز به بحث و بررسی داشته باشه. البته قرنها بلکه هزارها همین تصور وجود داشته، هرچند که خود ریاضیدانها، خود اونهایی که با هندسه آشنا بودن میدونستن که این قضیه بدیهی به معنای خاص کلمه نیست، اما این رو به عنوان گویا بدیهی تلقی می‌کردند. به همین دلیل از زمان اقلیدوس که قرنها قبل از میلاد مسیحه تا قرون وسطای در واقع مسیحی، یعنی قرنها بعد از اون، بلکه هزاره ها بعد از اون، هیچ کس در این مورد بحث جدی مطرح نکرد. اما بالاخره در بین ریاضیدان ها این سوال بود که واقعا از یک نقطه خارجی یک خط به موازاتش میشه کشید، هیچ خط دیگری ممکن نیست، این قابل اثبات هست یا نه. تلاش هایی هم برای اثباتش میشد که به شکست مواجه میشد. در قرن 19 میلادی دو ریاضیدان آمدن این قضیه رو از طریق به اصطلاح برهان خلف ثابت کنن، یعنی با فرض اینکه چنین چیزی درست نیست، ببینن آیا میتونن به تناقضی دست پیدا کنن، به یک امر باطلی دست پیدا کنن. یعنی بگن از یک نقطه خارجی یک خط، این که گفته میشود فقط یک خط به موازاتش میشه کشید، این درست نیست، ما فرض میکنیم این غلطه. حالا که فرض کردیم این غلطه، آیا به یک جایی میرسیم که اگر اونجا رسیدیم یه امر بدیهی البطلان باشه که بعد بگیم مستلزم المحاله محالون، مستلزم الباطله باطلون؟ اینا این بحث رو مطرح کردن. البته این که از یک نقطه خارج یک خط فقط یک خط به موازاتش میشه کشید، نفیش رو اینها به دو شکل فرض کردن، یعنی هر یک از این دو ریاضیدان به یک شکل این رو فرض کرد. یکی فرض کرد که از یک نقطه خارج یک خط هیچ خطی نمیتوان به موازات اون کشید. بعد به دنبال این رفت که ببینه آیا با این فرض میتونه به یک امر بدیهی البطلانی برسه. هرچه جلو رفت قضایای هندسی رو ثابت کرد، دید به یک جایی نمیرسه که در واقع بشه گفت این امر باطلیه. و وقتی جلو رفت دید با همین پیش فرض، یعنی با همین اصل موضوعه که از یک نقطه خارج یک خط هیچ خطی به موازات اون نمیتوان کشید، یعنی هر خطی بکشی یه جایی با این خط تلاقی پیدا میکنه، دید با این فرض یک هندسه ای، یک مجموعه ای از قضایای هندسی که همشون هم با همدیگه سازگاری دارن، داخل خودشون هیچ نوع تنافی تناقضی ندارن، به دست میاد که اصطلاحاً تو حالا روش شناسی جدید به این میگن عنصر هماهنگی، کوهیرنسی، که تو این مفهوم دیدن اینا هم این سیستمی که ساخته شد یه سیستم هماهنگه، داخل خودش تناقضی نداره. ریاضیدان دیگری گفت این که از یک نقطه خارج یک خط فقط یک خط به موازاتش میشه کشید و من میذارم کنار، نفیش میکنم. در مقام نفیش گفت از یک نقطه خارج یک خط بی نهایت خط میتوان به موازات این کشید، نه یه دونه، بی نهایت خط میتونیم به موازاتش بکشیم. خب این هم بحث خودش رو کرد. البته این دوتا ریاضیدان از کار هم خبر نداشتن، تقریبا همزمان بودن در قرن 19، حالا با یک کمی تفاوت زمانی، ولی از هم خبر نداشتن، در دوتا سرزمین متفاوت اینا داشتن این کار رو انجام میدادن. این دومی با فرض این که بر واقع از یک نقطه خارج یک خط بی نهایت خط به موازات اون خط میشه کشید، شروع کرد باز به اثبات قضایای منطقی و قضایای هندسی که آیا به جایی میرسه که یک قضیه بدیهی البطلانی پیدا بشه، یه نتیجه بدیهی البطلانی بگیره. این هم هرچی جلو رفت به نتیجه باطلی نرسید و در واقع این هم یک سیستم در هندسی دیگری رو ایجاد کرد. این دو نفر ریاضیدان که حالا یکیشون اسمش از ریمان و دیگری لباچوفسکی، در واقع دو تا هندسه ایجاد کردن که به عنوان هندسه های نااقلیدوسی در ریاضیات معروفن، هندسه ریمان و هندسه لباچوفسکی، که در مقابل هندسه اقلیدوسی این یک هندسه نااقلیدوسی است. و در واقع این مسئله که از یک نقطه خارجی یک خط فقط یک خط به موازاتش میشه کشید، وقتی این رو فرض کردن باطله، که یک فرض این بود که هیچ خطی نمیشه کشید و یک فرض این که بی نهایت خط به موازات میشه کشید، به دو تا سیستم کاملا متفاوت هندسی با هندسه اقلیدوسی رسیدن. که البته بعدها که ریاضیات پیشرفت کرد، که بخشی از این پیشرفت مرهون دانش فیزیک بود، فیزیک نظری، هندسه نااقلیدوسی اهمیتش بسیار بیشتر از هندسه اقلیدوسی شد. امروز در نقشه هایی که برای زمین تهیه میشه از هندسه نااقلیدوسی استفاده میشه، چون در واقع در ریاضیات جدید به این نتیجه رسیدند که اساساً هندسه اقلیدوسی در یک فضای خاصی درسته، در سایر فضاها این هندسه درست نیست و در واقع جواب نمیده. در واقع حالا من یک برگه کاغذ رو اگر در نظر بگیرم، هندسه اقلیدوسی که حالا در ریاضیات پیشرفته جدید این بحث ها مطرح میشه، هندسه اقلیدوسی در فضایی جواب میده که سطح ما کاملا مسطح باشه. به اصطلاحی که در فیزیک نظری معنادار شد، انحنا صفر باشه. در انحنای صفر که در سطوح متعارفی که ما با اونها مواجهیم لااقل از دید ما انحنا صفره، هندسه اقلیدوسی جواب میده. ولیکن اگر این انحنا صفر نباشه، به این شکل نباشه، اون موقع است که دیگه هندسه اقلیدوسی جواب نمیده. که حالا یک انحنای مثبت داریم، یک انحنای منفی، که در واقع یکی از اینها فضای هندسه کروی است، که در کره شما روی یک کره فرض کنید یک مثلث بکشید، این مثلث مثلا حالا به تعبیر عوامی صاف نیست، وقتی روی کره است اینطوری مثلث شما هم چیه؟ خمیده است، حالا در حد تعابیر عامیانه مثلث شما روی کره خمیده میشه. وقتی اون مثلث خمیده میشه، دیگه اون ضوابط هندسه اقلیدوسی که مربوط به مثلثی است که در فضای انحنای صفره، یعنی جایی که مسطحه، درست در نمیاد. به همین دلیل نقشه هایی که قدیمی ها میکشیدن در مورد زمین همش با مشکل مواجه میشد. اندازه هایی که تو نقشه در میامد با همدیگه جفت و جور نمیشد. علتش این بود که اونا زمین رو مسطح فرض میکرده و با هندسه اقلیدوسی نقشه میکشیدن. بعد که خب پیشرفت رخ داد و معلوم شد که زمین کروی است، پا به پای این دریافت های تجربی بحث های علمی نظری هم رشد کرد. الان هندسه ای که برای در واقع زمین به کار میره، برای نقشه های روی زمین، هندسه فضاهای کروی است. که هندسه فضاهای کروی هندسه نااقلیدوسی است. در فضای کروی از یک خط هیچ خطی، از یک نقطه هیچ خطی به موازات اون خط نمیشه کشید. اون اصل اونجا صادق. از اون طرف در برخی دیگر از مطالعات، مثلا وقتی شما تو فیزیک مطالعه میخواهید بکنید، این چیزایی که حالا دیدید من عرض بکنم، مثلا قاعدتا تو دوره دبیرستان جایی خود دیدید دیگه، که حالا خودتون هم شاید آزمایش کردید، که یک آهنربا رو اگه بگیرید و بعد این آهنربا رو روش یک کاغذی قرار بدید، بعد روی اون کاغذ یه مقدار براده آهن بریزید، این آهنربا رو حرکت بدید، این براده ها به یه شکل خاصی روی خطوطی قرار میگیرن که این خطوط در واقع خطوطی هستند که اون در واقع نیروی خاصی که از آهنربا هست، نیروی الکترومغناطیس، اون در واقع او توی اون خط قرار میگیره، اون نیروی مغناطیسی. اون خطها که خط نیروهای الکترومغناطیس هست یا خطی که در جاذبه ها وجود داره، در جاذبه کرات وجود داره، تو اونجا یه فضای دیگری است که اصطلاحاً بهش میگن هندسه حزلولی، که انحناش برخلاف انحنای به اصطلاح کره هست، مثل مثلا زین اسب که حالا من بهش بعضیا میگن هندسه، یعنی اصلا اصطلاح به کار میره در اصطلاحات علمی غربی، هندسه زین اسبی، که توی اون فضا باز هندسه اقلیدوسی جواب نمیده. بنابراین توجه داشته باشید، ببینید ریاضیات که حالا ما بگیم خیلی دانش دقیقی هست، وقتی ریاضیات رو نگاه میکنیم میبینیم بله، مثلا این بحثایی که میکنن که فرض کنید مثلث چنین قواعدی برش حاکمه، اینا رو وقتی میخوای اثبات کنی میرسی به یک سری تعاریف، به یک سری علوم متعارفه، به یک سری اصول موضوعه. تعاریف به صورت پیشفرض پذیرفته میشن، خط، نقطه، سطح توی هندسه تعریف میشه. علوم متعارفه یا آکسیوم ها قضایای بدیهی هستند که در اون زمینه وجود دارن. اصول موضوعه قضایایی هستند که در واقع اونها رو ما نمیتونیم اثبات یا نفی کنیم، ولی بدیهی به معنای خاص کلمه هم نیستن و با جایگزین کردن اونها هندسه یا ریاضیات، حتی حساب هم همینطوره. حالا تو حساب هم داستانهای خاص خودش وجود داره، حالا اینی که من گفتم مربوط بود به هندسه. پس روش ریاضی حالا به تعبیر چیز عبارت از اینه که ما میایم در ابتدا یه سری مفاهیمی رو که حالا رو اصطلاحاتی که ما داریم توی روش توی فلسفه علم، یک سری مبادی تصوری، یعنی اون تعاریف در واقع یک سری مبادی تصوریه، خط، نقطه، سطح، تصوراته، یه سری مبادی تصدیقی. مبادی تصدیقی در ریاضیات دو بخشه، یک بخش اون علوم متعارفه که در واقع بدیهیاتن، یک بخش اون اصول موضوعه که بدیهی نیستن ولی ما به عنوان پیشفرض میپذیریم. اینا رو میگیریم، بر اساس اینها ما شروع میکنیم به اثبات قضایا. در اثبات قضایای هندسی ما از روش منطق ارسطویی استفاده میکنیم، یعنی در واقع اونجا که وارد میشیم در استدلالهای هندسی، اون منطقی که حاکمه در استدلالهای هندسی متعارف همون منطق ارسطویی است. البته بعضی از مباحث در ریاضیات وجود داره و اصطلاحات مشابه منطق که با منطق متفاوته. مثلا ما اینجا به یک مورد اشاره کردیم، مسئله استقرا. همونطور که میدونید تو منطق ارسطویی استقرا تعریف شده. استقرا از نظر منطق ارسطویی اینه که شما جزئیاتی رو به دست بیارید و بر اساس اون جزئیات بخواید یک نتیجه کلی بگیرید، به این میگه استقرا. که حالا در منطق ارسطویی این استقرا به دو قسم تقسیم میشه، یکی استقرا تام که شما تمام جزئیات رو ببینید و در نتیجه نسبت به اون کلی قضاوت کنید، یکی استقرا ناقص که بعضی از جزئیات رو ببینید نسبت به کلی قضاوت کنید. تو منطقه ارسطویی گفته می شود اگر استقرا تام باشه این بازگشت میکنه به قیاس و این مفید یقینه، اما اگر استقرا ناقص باشه مفید یقین نیست، فقط مفید ظنه. اینا بحثایی است که تو منطق ارسطویی گفتیم، حالا تو بحث بعدی روش شناسی و علوم تجربی به مناسبت اشاره میکنیم به مطالبی که شهید صدر در اسس المنطقیه للاستقرا گفته. در ریاضیات ما یک اصطلاحی داریم به نام استقرا که بهش میگن استقرا ریاضی، برای اینکه با استقرا منطقی اشتباه نشه. استقرا ریاضی اینه که به خصوص در حساب به کار برده میشه که اگر یک قضیه ای راجع به n درست بود، راجع به n به علاوه یک هم درست بود، این رو ما میگیم به لحاظ استقرا برای هر مقداری درسته. یه بحثی است در ریاضیات که اگر یک قضیه ای به لحاظ یک مقداری مثلا n که نماینده یک مقداری باشه درست بود، به ازای n به علاوه یک هم درست بود، برای هر مقداری این قضیه صادق. این قاعده، این بحث بهش میگن استقرا ریاضی، که البته این استقرا ریاضی با استقرا منطقی که در واقع حرکت از جزئیات هست به سمت کلی متفاوته، هرچند شباهت به اون داره، چون ما در مورد برخی جزئیات به ظاهر صحبت کردیم راجع به مقدار n و مقدار n به علاوه 1، ولی در واقع با اون که حالا استقرا خاص کلمه که در مریض در منطق گفته میشه متفاوت. به هر حال این راجع به روش ریاضیات. اما روشی که در علوم طبیعی وجود داره، روشی که در علوم طبیعی وجود داره این است که ما یک سری پدیده ها رو در طبیعت مشاهده میکنیم، از مشاهدات خودمون یک فرضیه میسازیم، اون فرضیه رو در مواردی که مشاهده نکردیم به آزمون میگذاریم، اگر در مواردی که مشاهده نکردیم این فرضیه درست درآمد میگیم این فرضیه تایید شد. هرچه تاییدات یک فرضیه افزایش پیدا بکنه ارزش اون به لحاظ علمی بیشتر میشه. مثلا فرض کنید ما یک چیزی رو حرارت میدیم، میبینیم که این در اثر حرارت انبساط پیدا کرد، یه چیز دیگر رو حرارت میدیم اونم انبساط پیدا میکنه، یه چیز دیگر رو حرارت میدیم اونم انبساط پیدا میکنه، همینطور چند مورد، 10 مورد، 20 مورد. بعد میاییم میگیم خب هر چیزی یا مثلا هر فلزی، حالا بسته به این که اون اشیایی که ما آزمودیم چی باشه، مثلا فرض کنید چند تا فلز اگه بود، میگیم هر فلزی در اثر حرارت منبسط میشه. این یه فرضیه است. ما مثلا این فرضیه رو قبل از این که به دست بیاریم 10 تا فلز رو مثلا آزمودیم، به این نتیجه رسیدیم که هر فلزی در اثر حرارت منبسط میشه. حالا یه فلز 11 است که ما هنوز اون رو آزمون نکردیم، میگیم خب ما پیشبینی میکنیم. ببینید در علوم تجربی ما به دنبال پیشبینی هستیم، میگیم ما پیشبینی میکنیم که اگر این فلز رو هم حرارت بدیم اینم منبسط میشه، به خاطر اون فرضیه که هر فلزی در اثر حرارت منبسط میشه. خب اگر این فلز رو ما حرارت دادیم و دیدیم منبسط شد، میگیم خب این هم یک تایید دیگری بر اون فرضیه. اگر این تاییدات زیاد شد، اینجاست که میگیم یه فرضیه‌ای به اثبات رسیده. البته گاهی از اوقات وقتی که ما در آزمون‌های تجربی مشغول دستیابی به تاییدات یک فرضیه هستیم، ممکنه به استثناءاتی برخورد کنیم. ببینیم مثلا بعضی چیزها در اثر حرارت منبسط نمیشن، منقبض میشن، یا بعضی چیزها بر اثر سرما منقبض نمیشن، منبسط میشن. اینجاست که معلوم میشه که اون فرضیه باید باز یک در واقع بازنگری بشه تا بتونیم به یه فرضیه دیگری برسیم که این موارد استثناء رو هم پوشش بده. مثلا حالا در مسئله انقباض ما میدونیم هر چیزی که سردش کنیم منقبض میشه، ولی مثلا وقتی آب یخ میزنه حجمش از وقتی که یخ نزده بیشتر میشه. که خب این نشون میده که این که مثلا هر چیزی در اثر سرما منقبض میشه در مورد آب درست در نمیاد. که حالا چرا درست در نمیاد؟ باز دوباره این ما به دنبال یه فرضیه میریم. مثلا وقتی ما میگیم هر جسمی رو حرارت میدیم منبسط میشه و هر جسمی رو سرد میکنیم منقبض میشه، میایم یه فرضیه درست میکنیم، میگیم که شی از یک ذراتی درست شده به نام مولکول که وقتی ما این رو حرارت میدیم در واقع جنبش مولکولی افزایش پیدا میکنه. وقتی جنبش مولکولی افزایش پیدا کرد، مولکول ها به همدیگه زیاد برخورد میکنن و در نتیجه با توجه به قوانین عمل و عکس العمل که در فیزیک نیوتنی گفته شده، فاصله اونها چی میشه؟ بیشتر میشه. در نتیجه حجم افزایش پیدا میکنه. وقتی سردش میکنیم جنبش مولکولی کمتر میشه، در نتیجه این برخوردها کاهش پیدا میکنه و این جسم حجمش کمتر میشه. یا رب در مورد آب، خب ما میبینیم این اتفاق نمیفته. چرا آب رو وقتی سرد میکنیم تا یه جایی حجمش کم میشه، از یه جایی شروع میکنه به افزایش حجم، وقتی شروع میکنه به یخ زدن حجمش اضافه میشه و حجمش از موقعی که مایعه بیشتر میشه. خب دیدید دیگه، مثلا اگه توی ظرف شیشه ای آب بریزید بذارید تو جای یخی، اون شیشه میشکنه، چون در واقع حجم آب افزایش پیدا میکنه، میزنه اون شیشه رو میشکنه. چرا این اتفاق میفته؟ خب باز ما دوباره میایم یه فرضیه ای درست میکنیم، میگیم که وقتی که مولکول آب به صورت مایع، این مولکول ها در لابلای همدیگه حرکت میکنن. وقتی که مولکول آب شروع میکنه به سرد شدن و این حرکت کم میشه، به یه جایی که میرسه بین خود این مولکول ها یه پیوند های جدیدی شکل میگیره که در واقع شروع میکنه آب به کریستال شدن، که اون موقع این پیوند ها باعث میشه که فاصله بین مولکول ها افزایش پیدا میکنه و در نتیجه حجم یخ از حجم آب هم وزنش بیشتر میشه. اینا همه فرضیاته که ما این فرضیه ها رو بر اساس یک سری داده های حسی که به دست میاریم و به یک سری موارد خاص که به دست میاریم فرضیه ای رو میسازیم، اون فرضیه رو با مواردی که آزمون نکردیم در اونجاها به کار میگیریم برای پیشبینی. میگیم ما پیشبینی میکنیم که در اینجا چنین اتفاق میفته. اگر اون پیشبینی ما درست در آمد، این میشه تایید فرضیه. به این روش میگیم روش تجربی که در علوم طبیعی به کار گرفته میشه، که البته بعدها خواهیم دید که شهید صدر توضیح میده که بعضی از مسائل اصولی به روشی مشابه روش تجربی به دست میاد، همچنان که بعضی از مسائل اصولی به روشی مشابه روش ریاضی به دست میاد. البته هنوز این بحث ناقصه، ادامهش انشالله جلسه بعد که عملا میشه بعد از تعطیلات دهه محرم، یعنی چهارشنبه سه هفته دیگر انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.